بله،
الو، سلام و درود به شما خانم مالکی فرد.
سلام. حال شما؟ حال شما خوبه؟
ممنونم ممنونم، بزرگوارید، سپاسگزارم از لطف شما، شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
نه، خواهش میکنم، خیلی به موقع بود. بفرمایید، در خدمتم.
زنده باشید، خدمت از بنده است. ممنون از لطف و محبتتون که همیشه با بزرگواری با روی گشاده این مزاحمت های بی هنگام ما را پذیره هستید. خانم مالکی فرد بزرگوار، عرضم خدمتتون، دیشب پیام شما در رابطه با عزیزان در بند ما، استاد هاشم خواستار و دکتر کمال جعفری، در واقع در سطح جهان منتشر شد و در جریان قرار گرفتیم که با این عزیزان آنچنان که شایسته خودشون هست برخورد کردند. خواستم ببینم اگر امکان و مقدور هست اطلاع رسانی بیشتری بفرمایید که ماجرا از چه قراره؟ چرا این جسارت نابخشودنی را در حق این بزرگواران کردند؟ دست روی این عزیزان بلند کردند؟
از بزرگ شما که من خودم به کامل خبر، چون اونا اجازه ندادن که این خبر بیاد بیرون. همونطور جست گریخته اخباری از زندان اومد بیرون و به من زنگ زدن، گفتن که آقای جعفری و آقای خواستار رو گرفتن زدن. مثل که دو نفر از بساب همون زندانی ها آوردن که بسابشون رو برسه. بعد وقتی که این خبر شنیدم خیلی ناراحت شدم. شب بود، فردا صبح زنگ زدم زندان، گفتم اینا، و اون روزم تلفنی صحبت نکردم چون روزای غیر تعطیل حساب اینا زنگ میزنن. دیدم خبری نشد، فرداش زنگ زدم زندان، گفتم اینا دیروز اصلا زنگ نزدن، چی شده اینا؟ گفتن که هیچی، احتمالا خطا شلوغ بوده، به اینا نرسیده و از یه حرفا. گفتم مگه میشم که چیزی که با این همه تلفن به اینا نرسه دیگه؟ اتفاقا چون خودم یک ماه و نیم بود که تو خونه، این ضربان قلبم خیلی بالا بود، افتاده بودم. یکی از دوستا اومد، با ایشون رفتیم تا دادگاه انقلاب که رفتیم، رفتم دفتر آقای دادستان، گفتن که آقای دادستان نیستن، جلسه دارن، برین خدمت معاونت قضایی ایشون. رفتم اونجا، بعد خود معاون قضایی باز نبودن، رفت مثل که همون دفتر دادستان بودن اینا، اومدن گفتن که نه، شما برین همون دفتر دادستان، چون در مورد پرونده آقای خواستار فقط آقای دادستان نظر میده. باز رفتم همون دفتر آقای دادستان، گفتن که الان که ایشون جلسه هستن و شما شنبه بیاین، چون فرداش هم مثل امروز جمعه بوده اینا. خیلی نگران شدم، ناراحتم بودم، ضربان قلب من بالا بود. گفتم من با این شرایط اصلا احتمالی که به خونه برسم ندارم، چون خیلی حالم بده و اینا. فقط یه خبری به من بدین که آیا این صحت داره یا صحت نداره. دیگه باز از اونجا رفتم پیش معاون امنیتی آقای دادستان، بعد رفتم اونجا دیدم در اتاق قفله و کسی نیست. بعد گفتم چیکار کنم، کسی هم نبود و مجبور شدم اومدم زندان. زندان رفتم اتاق ملاقات، دیگه اونو اول که گفتن نه ما خبری نداریم، گفتم بالاخره این خبری باید به من بدین، من حالم، خودشونم دیدن که حالم چقدر بده. دیگه به قول خودشون 7-8 جا زنگ زدن و گفتم من لاغر از دور خواستار ببینم که سالمه یا نه. حالا شما اجازه نمیدین تلفنی صحبت کنن یا اجازه نمیدین حضوری برم صحبت کنن، با وجودی که یک ماه نیمه که الان من ایشون ندیدم. دیگه گفتن اجازه نمیدن که شما این ایشونه ببینین اینا. گفتم خیلی خب، پس من اینایی که همینی که شنیدم من میرم منتشر میکنم و به دوستان و آشنایان خبر میدم. گفتن نه، برین شما پیش به اصطلاح معاونت قضایی، یعنی قاضی ناظر بر زندان، پیش آقای طباطبایی. بالاخره بعد صفخان رستم رفتم پیش آقای طباطبایی و ایشون گفتن که نه، همچین چیزی نیست. کی گفتن کی به شما گفته کی به شما گفته؟ گفتم دیگه خبرام میرسه، هرچند شما مثلا انقدر به اصطلاح جلوش گرفتین که هیچ خبری درز نکنه، ولی بالاخره خدا هست اونجا، به ما هم خبر اینجوری رسیده. گفتم دروغه و از این حرفا. گفتم که اگه دروغه به من نشون بدین ایشون، یا لاقل هستم اینجا بگین من یک تلفنی با ایشون صحبت کنم ببینم واقعا دروغه. ایشون قبول نکردن و گفتن که نه، رو پرونده ایشون فقط دادستان نظر میده. گفتم چطور قاتلا و اینا رو شما نظر میدین، پرونده خواستار رو آقای دادستان فقط نظر میده؟ گفتن بله دیگه همینه. گفتن شما شنبه بریم پیش دادستان. گفتم تا شنبه من خیلی نگرانم الان، شما خودتون هم از حالم میبینین وقتی اینطور خبری شنیدم، و شما هم همه به هیچ عنوان حاضر نمیشین که نه من ایشونه ببینم نه هم تلفنی صحبت کنم. تلفن که جلوتونه بذارین، یک تلفنی بزنین من با ایشون صحبت کنم، ایشون بگه من سالمم، من تا حتی ماه دیگه هم نمیاد. ایشون گفتن شما تا شنبه بایستین، اگر اتفاقی هم افتاده باشه تا شنبه که نمیخواد خوب بشه که دیگه هیچ خبری. گفتم نه، من میخوام برم الان اطلاع رسانی کنم، اگر همینه که من همین اطلاع رسانی میکنم، اگه غیر از اینه بگین که بعدا نگین دروغ گفتین اینا، چون من این خبر شنیدم. دیگه اونا راضی نشدن و گفتن الان دیر وقته و نمیدونم از این حرفا. دیگه اومدم آنچه دیده بودم و آنچه شنیده بودم به اصطلاح اطلاع رسانی کردم. این واقعیتش همین بود. هنوز الانم نمیدونم که آیا وضعیتشون بدتر از اینه که من نوشتم، آیا وضعیتشون بهتر از اینه که من نوشتم، نمیدونم چه جوری یعنی اینا، چون اجازه ندادن. فقط تو قسمت اتاق ملاقات به من گفتن آقای خواستار 84 روز ممنوع تلفن و ممنوع ملاقات، آقای جعفری 126 روز.
بله، یعنی با این وجود، با این تلاش هایی که کردن، نشون میده که قضیه متاسفانه صحت داره و اینا، این حضرات مسئول هستن در قبال جان زندانیان، سلامتی زندانیان، و تعرضی هم که صورت گرفته به فرمان این حضرات بوده از جانب سایر زندانیان. در همون نوشته خانم مالکی فرد اشاره کرده بودید به گورخوابی این عزیزان در زندان، این ماجراش چجوریه؟
اینا یکی دو ماه قبل به اصطلاح اینا رو از اون اتاق بردن یک جای دیگه، مدتی اونجا بودن، بعد که برگردوندن دیدن که به حساب یک پنجره، یه پنجره کوچکی داشته علی رغم که با میلگرد و اینا بسته بوده، ولی برای که هیچ به اصطلاح دیدی به حیات نداشته باشن همون پنجره رو هم گل گرفتن که دیگه اینا هیچ ارتباطی با زندانیان دیگه نداشته باشن. قبلا هم البته خیلی مقید بودن که مثلا این سه نفر تنها داشته باشن، وقتی زندانیان دیگه تو هواخورین اینا رو نبرن، وقتی اینا تو هواخورین زندانی دیگه نبرن، ولی خواستار تا زمانی که برق بوده که هیچ مشکلی نبود، بالاخره روشن بوده اتاقشون. خواستار دفعه دیگه که به حساب زنگ زد میگفت که 2 ساعت برق رفت، واقعا این که میگن گور تاریکه، اتاق ما هم مثل گور تاریک شد. دیگه منم گفتم واقعا دیگه اینا رو گور خوابید، یعنی همون پنجره کوچیکی هم نداره، یک پنجره کوچیک اون قسمت نزدیکای سقف بوده، پشت اونم اومدن حلبی چسبوندن، یعنی یک روزنه‌ای به بیرون نیست که اینا اگر برق بره لاغل بفهمن روز یا شب. البته تو اطلاعات هم که اینا زندانی بودن، که خواستار 7 ماه، نزدیک 7 ماه مثل زندان انفرادی بود، میگفت ما دیگه شب و روز رو متوجه نمیشدیم که شبه که روزه، تو همیشه دیگه با روشنی برق به اصطلاح اتاق ما روشن بود، از نور آفتاب و اینا نمیدونستیم. اینجا هم که بودن اول پنجره کوچیکی داشته، بعد که پنجره رو گل گرفتن میگه ما روز شب و از به اصطلاح از پنجره و اینا متوجه نمیشیم، چون فقط با روشن بودن برق اتاق ما روشنه و اینا. دیگه گورم دیگه فکر میکنم بین تاریکی نباشه دیگه. ممکنه وقتی خاک روی مرده میریزند یک روزنه باز مونده باشه، ولی از اینا همون روزنه رو هم باز نگذاشتن.
عجب، واقعا آدم در حیرت میمونه، یعنی این همه حراس و واهمه از امکان تماس اینها با سایر زندانی ها. اینو چجوری میشه توضیح داد؟ چجوری میشه ارزیابی کرد؟ یعنی چرا این همه واهمه؟
البته اینا از قبلم معمولا زندانیا، هر تعداد زندانی یک روز ملاقات دارن، مثلا بند یک، مثلا یک روز بند اینا کشش یک بود، روزای سه‌شنبه ملاقات داشتن. بعد ما و خانواده آقای دکتر جعفری، خانواده آقای سپهری، اینا که می رفتیم جلوی زندان، اینا ناراحت شدن. بعد گفتن که نه، شما نمیشه هر علا رقمی که زندانی همون بند 6-1 بودن و باید شنبه ها می رفتیم، گفتن که خانواده آقای خواستار شنبه بیان، خانواده آقای دکتر جعفری دوشنبه و خانواده آقای سپری هم چهارشنبه بیان که با هم نیفتین اینا. و وقت دیگه ما از اول گفتیم نه، چه دلیلی داره و اینا. گفتم بالاخره از آخر که خیلی گفتم و اینا، گفتم من ناراحتی قلبی دارم اینکه هر روز شما بگین نمیشه و اینا. گفتن خیلی خوب، شما در هفته یک روز بیان، ولی خانواده با هم نیان که اجازه که شما زندانیاتون با هم ملاقات کنین نداریم. بعد متوجه شدیم که گفته بود، مثل اینکه گفته بودن که نباید خانواده زندانیان سیاسی جلوی زندان با هم بیفتن. بعدم که می رفتیم برای ملاقات زندانیمون، حالا از سر نگذریم، هر روزی می رفتیم اگه با هم نبودیم ملاقات می دادن، ولی یک روز در هفته. ما اونجا وقتی می رفتیم زندانی های دیگه همه می اومدن مشغول صحبت می شدن، بعد یک نفر زندانی ما رو می آورد که با ما صحبت کنه. یعنی همه که مشغول صحبت بودن زندانی ما می اومد صحبت می کردیم، قبل از اون که بقیه برن باز زندانی ما رو می بردن، یعنی با احدی صحبت نکنه، نه در مسیر نه اونجا که دارن تلفنی صحبت میکنن. اینا نمیدونم هدفشون از این چی بود، یعنی ارتباط اینا رو تو خود زندانم با همه قطع کرده بودن. اجازه نده، اگر تو مسیر میرفتن که یک نفری بود ممکنه به اینا چیزی نمیگفتن، ولی اگر اون نفر سلامی میکرد بلا فاصله اینا عکس العمل نشون میدادن، میگفتن خیلی خوب شما قرار بوده که شما با اینا صحبت نکنین، حالا همون سلام علیکتون هم بعدا نتیجه شو میبینین. اینا که با اونا با دعوا میکردن که تو چرا سلام کردی، تو چرا حال احوال کردی و از این حرفا. یعنی این مورد چند ماهه که دیگه به اصطلاح انجام میدن که ارتباطشون رو با همه قطع کردن. الان زندانی که اوقت به اصطلاح شلوغه، متاسفانه این سه نفر، آقای جعفری، آقای سپهری و آقای خواستار، این سه نفر رو تو یک اتاق دارن، بعد آقای لعل محمدی، آقای واحدیان تو یک اتاق.
بله، همین هم نشون میده که حضور این عزیزان در زندان چقدر خوف و حراس در دل این حضرات انداخته که چنین سعی میکنن که حتی خانواده هم پرونده ها در یک روز برای ملاقات نیاد.
بله،
و واقعا اینها به قول معروف چقدر از عاقبت کار خودشون واهمه دارند. خانم مالکی فرد، ممنونم از اطلاع رسانیتون. برای شما بزرگوارم آرزوی
میکنم.
سلامتی دارم و در این حال آرزومندم که هر چه زودتر این عزیزان از حبس آزاد بشن، به آغوش جامعه برگردن. در پایان اگر نکته ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
لطف میکنیم دبه، ولی واقعا از شما، از تمام دستاندرکاران که با ما همدلی و همراهی میکنن تشکر میکنم و واقعا به این صدای گرم همه شما دلگرمم که بالاخره صدای ما رو به گوش جهانیان میرسونید. بلا معلوم نبود که اینا با این زندانی هایی که اینقدر اینا رو زندانن، در زندان محدود دارن، چی کار میکردن. خیلی ممنون از شما و همه همردیفای شما، همکارای شما، همدلان شما، همراهان شما، که ما دلمون به همین خوشه که لااقل صدای ما رو به مسئولین کشور خودمون برسونید، چون اینجا خودشون جواب ما رو نمیده. من کلن سرگذشت رو نوشتم که چقدر راه رفتم، آخرم به هیچ نتیجه نرسیدم، ولی وقت که همین گزارش رو دادم ببینیم فردا همشون خبر دارن.
بله، اونها رصد میکنند و میدونن که این اطلاع رسانی ها و این خبر رسانی ها چقدر بازتاب داره و اونها هم از همین بازتاب و انعکاس خیلی واهمه دارند. در واقع اون چیزی هم که این رسانه انجام میده، رادیو ندا، در واقع کمترین وظیفه ممکنه هست و به حکم وظیفه هم هست، نیازی به تشکر نداره. این عزیزان دربند در واقع مایه فخر و مباهات جامعه هستند، روی سر ما جا دارند.
لطف داریم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم از شما، بزرگوار هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در گفتگوی دیگر با خود آقای خواستار بزرگوار یا دیگر عزیزان دربند، آقای دکتر کمال جعفری یا آقای محمد حسین سپیری یا آقای لعل محمدی و دیگر عزیزان گفتگو بکنم. برای شما بزرگوارم آرزوی سلامتی دارم. مانا و پایدار باشید خانم مالکی فرد.
متشکرم، لطف کردین. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.